بحث در مشروعیت نماز جمعه تمام شد. بحث در این که نماز جمعه واجب است تعیینن یا تخییرن مطرح کردیم. در اثبات وجوب تخییری بعضی ها نه که مشهور گفتن، فرمودن گرچه مقتضای ادله اولیه وجوب تعیینی است، ظاهر آنها وجوب تعیینی است، ولیکن قرائنی داریم که به اون قرائن حمل میکنیم اون خطابات را بر وجوب تخییری، از اطلاق آنها دست بر میداریم. قرائن را در استقصا کرده بود، در تنقیح بیان کرده بود که ظاهرا ما همش بیان کردیم. مشکلی که هست اینه که در این نظریه، اشکالی که بر این نظریه هست اینه که ما یه قرائنی هم داریم که با وجوب تعیینی سازگاری داره، که قائل به این قرینه التفات پیدا کرده، و اون قرینه اینه که بعضی از روایات داریم لسانشون با وجوب تخییری سازگاری نداره. اینا رو چه کار بکنیم؟ در مقابل قرائن بر وجوب تخییری، قرائنی هست بر وجوب تعیینی. اون قرائن روایاتیه که محذره، تحذیر کرده است بر ترک نماز جمعه. روایاتی که ما را تحذیر کرده، گفته که ترک بکنید کذا و کذا، ای با وجوب تأخیری سازگاری ندار. خب وجوب اگر وجوب تأخیری بود، خب این عدلش هم با انتخاب میکردیم، عیبی نداشت که. روایاتی که ما را تحذیر کرده است و نفی عذر کرده و مذمت کرده شدیداً بر ترک نماز جمعه، با وجوب تأخیری سازگاری ندارد، که اون روایات عبارتن، اولیش روایت صحیحه منصور ابن حازم در همون باب یک حدیث 16، اونجا آورده است که عن حسین ابن سعید، قبلا خوندیم روایت را، سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید سند تمامیه، عن صفوان از اجلای اصحابه، عن منصور، منصور ابن حازم هم که ثقه، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام فی حدیث، این حدیث طولانیه، سه تا قطعش کرده صاحب وسائل، در سه جا حداقل آورده، فی حدیث قال الجمعه واجبتون علی کل احد. خب تا اینجاش باز قابل تحمله، واجبتون علی کل احد، ولو تأخیرم باید، ولی یک دنباله داره، لا یعذر الناس فیها، در نماز جمعه مردم عذر نداره، نمیتونن ترک کنن، لا یعذر الناس فیها الا خمسه، پنج گروه عیبی نداره، اونا معذورن، دیگران معذور نیستن، نمیتونن نماز جمعه را ترک کنن. خب ای با وجوب تأخیری سازگاری نداره. نه دیگه اینا عرفی نیست، عرفی صحبت بکنیم. اونم درست، اگر یه جای یه جور بیانی داشتیم، راست میگید که شما با یه قرائنی آمدید اون اوامر را حمل بر تأخیر کردید، دیگه طرف میگه آقا قرائن شما معارض با این قرائن، چی جواب میده؟ خب از روایات محذره است باب، ارزم به خدمت شما، باب دو حدیث ده اونجا بله نه حدیث ده اشتباه گفتیم، عرضم به خدمت شما روایاتی که بله از این بر باز نگاه می کردیم روایت باب دو یا باب دو حدیث نه بله روایاتی که همون باب یک ظاهرن همون باب یک هم چند تا روایت داریم که هر که ترک کند نماز جمعه را سه تا جمعه فهو منافق. مثلا روایت دوازدهم صحیحه زراره صلاة الجمعه فریضه و الاجتماع الیها فریضه مع الامام فان ترک رجل من غیر علتین ثلاث جمعه فقط ترک ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من غیر علتین الا منافق. این روایت محذره میگه ماله. چند تا روایت یا آقای خوی اشاره کرده جامعش اینه روایات محذره قرینه بر خلاف داره، قرینه است که این واجب تعیینیه. از اون طرف هم شما یه قرائنه آوردی که واجب تأخیریه. خب اینو چیکار بکنی؟ مرحوم آقای خوی از اینجا ظاهرن به فکر افتاده که بیگه که ما اینا را جمع می کنیم به تفصیل بین الاقامت و الحضور. ایشان فرموده روایات محذره حضور را می گوید بعد الاقامه. نماز جمعه برگزار شده، اقامه شده، یا آقا بازم نرفته. مثلا این روایت فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّتَيْنِ، یعنی نماز جمعه برقراره، ترک نرفته نماز جمعه. نه اوناش حالا ایشون مثلا اینجور فرموده، فرموده ما این روایات را حمل میکنیم بر ایشان، روایات محذره را حمل کرده است بر فرض حضور. اگر بر فرضی که اقامه بشود، بر فرض اقامه، بر ترک حضور بعد الاقامه، بر ترک حضور بعد الاقامه، اقامه شده یا آقا حاضر نشده، اینجا واجب تعیینی رو ترک کرده. اگر نماز جمعه اقامه شد واجب تعیینن به حکم این روایات. و اما اون روایاتی که گفتیم واجب تأخیریه، اونا راجع به خود اقامه یا اصل اقامش، در اقامش مخیره. میتونید جمع بشید و یک نفر امام باشه و این مخیرید، میتونید هم نماز ظهر رو بخوانید. ولی اگر که شما جمع شدید و یکی امام شد، دیگه حضور واجبه. حالا هنوز ما هنوز اول ادعایم میخوایم توضیح بدیم ایشون چی شده و چی میگه. خب این که ایشون ادعا دارد این مسئله را، دو تا مشکل دارد، باید دو تا مشکل را حل بکند. یه مشکل در همین روایات محذره، این که در روایات محذره میگید اینها برای ترک حضور بعد الاقامه، اونها برای اصل اقامه، یا این جمع تبرعیه. از کجا میگید اینا بعد الحضور، ای بعد الاقامه؟ ایشان ادعا دارد که این صحیحه منصور ابن حازم و همچنین روایات محذره‌ای که خوندیم، اینها ظاهرش برای ترک حضوره. ما قرینه داریم این که در روایت منصور ابن حازم فرمود الجمعه واجبتون، یعنی حضور در جمعه واجبه. به چه قرینه ای؟ الجمعه واجبتون ظاهرش اصل جمعه، که میگه الجمعه واجبتون یعنی حضوری، به چه قرینه ای؟ گفته قرینش استثنای مسافر، استثنای مملوک. چون روایت 16 الان خوندیم دیگه، الا المسافر الا خمسه، که یکیش ارزم به خدمت شما مسافره، یکیش مملوکه، یکیش مرعیه، اینا را استثناء کرده و گفته اینها برایشون لا یعذر الناس فیها الا خمسه المرأة والمملوک والمسافر والمریض سه و مریض سبیش مهم نیست. این ستای اول قرینه یکی این روایت میخواد حضور رو بیان کنه. چرا؟ به خاطر اینکه بر مرأه، مملوک، مسافر اینا اگر حاضر شدن و نماز جمعه را خوندن نمازشون صحیحه به مقتضای روایات خواهیم خون. مسافرم میتونه نماز جمعه را بخواند، نماز جمعه صحیحه. اگر صحیح این واجبه دیگه، وجوب داره برش دیگه. نماز یومیه که نمیشه که مستحب باشه، مشروعیت این واجبه در حقش. و اگر واجبه در حقش چطور میفرماید؟ میفرماید الجمعه واجبتون علی کل حد الا المسافر. استثناء غلطه. الجمعه واجبتون الا علی المسافر. اون بر مسافرم واجبه که. به قرینه این استثناء میگیم پس این که گفته الجمعه واجبتون یعنی حضور در جمعه واجبه. حالا سبی و نائبی نداره. مملوک هم اینجوره. یکیش اصلا ایشون اولش به یکی استدلال میکنه به مسافر، بعد میاد مملوک و مرعه هم اضافه میکنه. مسافر روایت هم آورده در تنقیح که مسافرم که نماز جمعه بخواند نمیدونم از چند تا نماز جمعه ثواب نماز جمعه مقیم را بهش میدن. در زن روایت داریم مملوک. میرسیم اون مفروغان انها نماز و جمعه اونا صحیحه بلا اشکال. صحیح شد این واجبه. نماز یومیه که معنا نداره مستحب باشه. پس این استثناء نمیتونه درست باشه الجمعه تو واجبه تو الا علی المسافر. چون گفته الا المسافر الا المملوک الا امرأة با اینکه بر اونها واجبه، پس معلوم میشه حضور الجمعه مراده نه اصل جمعه. این روایت را به قرینه استثناء فرموده که حضور را میگوید. بعد فرموده او بعض روایات دیگه هم، تنهای روایت را نمیگیم، او روایات دیگه هم که خوندیم سابق گفتیم قرینه بر فخیره، اونا هم بعضی هاشون حضور را میگفتن، اونا هم بعضی هاشون همین استثنای مسافر را داشتن و بعضی از اون روایات استثنای فرسخین رو داشتن، اونم قرینه بر حضوره. چرا؟ چون گفته اصلا معنا نداره بگوید نماز جمعه واجب است بر کسی که مثلا تا سر دو فرسخه. این معنا نداره، بعیده بل. و واجب نیست اون که از دو فرسخ بیشتر دوره. این دوری و نزدیکی معنا نداره الا اینکه فرض کرده باشه نماز جمعه برقراره. دو فرسخ را از کجا حساب میکنین؟ از مکان نماز جمعه دیگه. پس فرض کرده اقامه نماز جمعه را، نماز جمعه اقامه شده، بعد میگه خواست شما سر دو فرسخ تا دو فرسخ بیا، از او برش نیا. فرض حضوره، یعنی بیا در نماز جمعه برگزار شده شرکت بکن. گفته اونا هم فرض حضور را داره بیان می کند. رو این حساب آره اونم هست، هم مسافره. حالا عداد دلیل نمیشه چون سبیرم در عداد آورده. نه مهمش همینم دیگه، اصلا معنا ندارد. بعد از بعد با فرسخ ابتعاده، بعده. بعد معنا نداره الا فرض کنی اقامه نماز جمعه را. پس فرض اون روایات هم فرض اقامه نماز جمعه. اینه که بعد گفته که اون روایات محذره دیگه هم که من ترکم اونا هم فرض دیگه. اونجا بیان نیاورده که الان یک روایات چه خوندم منافق و اینا، اونا گفته اونا هم فرض حضوره. بیان نیاورده ولی بعید نیست حرفشم اونجا. الان من روایت خوندم اینکه فرموده فرمود رجل ترکه، این رجله، این یعنی یک کسی نماز جمعه است، یکی نمیره نماز جمعه، نه که خودش میخواد اقامه کنه جزء اونایی که ینعقد بالجمعه، نه. ببین عبارتش اینجور بود، بله صلاة الجمعه فریضتون و الاجتماع علیها فریضتون مل امام. این دیگه فرض کرد که دیگه اجتماعی برگزار شده، فئن ترک، یعنی بعد از تحقق اجتماع، فئن ترک رجل من غیر علتین صلاه جمعه فقط ترک صلاه فرائض و هو منافق. اینام آره، روایت چهاردهم هم اینجوریه، میگم روایت زیادی رو گفته هست دیگه، اشاره نکرده اونم ان الله عز و جل فرض فی کل سبعه ایام خمسا و ثلاثین، بله صلاتا واجبتا علی کل مسلم ان یشهدها حضور پیدا بکند الا خمسه. تأخیری گذشت، چند قرینه آورد بر الان ما گیر پیدا کردیم اون قرائن. آره حضورش واجب عینیه بی روایات. گذشتیم دیگه اونا را، اون روایات اولیه که میگو واجبون، اونا میگفت که واجبون یعنی تخییرن حکم پنج تا شش تا قرینه. این روایت میگه تعیینن واجبه در خصوص فرض حضور، با هم تنافی ندارن دیگه. نه اینا مختص فرض حضورن. ای هر پس چی میگه ایشان؟ برای چی قرینه آورد؟ شاهد آورد؟ خب این مشکله که حلش کرده، گفته که نه این روایات قرینه داریم. هم اشکال شما رو جواب داده دیگر، پس ما چی صحبت میکردیم؟ همین حرفش همینه. از کجا میگی اینا فرض حضور را میگه؟ میگه به قرینه ای که الان گفتیم. نه و کل مردمی که امام دارن، میگه که میتونین مخیری دیگه. نه ایشون گفت به همه اذن دادن دیگه. خب یه مشکله که اینطور حل کرده. خب ما یه مشکله دیگه هم داریم و اون مشکله اینه که اون روایاتی را که گفتید حمل کردید بر واجب تخییری، روایات محذره نبود، روایات مرقبه بود، روایاتی بود که واجب میکرد، اونها هم همشون قابل حمل بر تخییری باشد. اگر اونام قابل حمل بر تأخیر نبود، باز مشکل باقیه. شما نمیتونید بگید که در اقامه، دو تا ایشون ادعا داره در حقیقت، میگه عند الحضور واجب تعیینیه به حکم روایات، اقامش واجب تأخیریه به حکم اون روایات، و میگه این روایات با اونا تنافی ندارن از باب این که اینا فرض حضورن، اونا فرض حضور نیستن. میگیم خب اینا رو گفتید فرض حضور فهمیدیم، مقدمه دوم این که میگید اونها فرض حضور نیست، این از کجا میگید؟ مثل که در ذهنشی دغدغه‌ام بوده که نه بعضی از اون روایاتی هم که ما حمل کردیم بر واجب تخییری، اونام بعضی هاشون اونام با بله بعضی از اونها با اقامه سازگاری نداره، اونام فرض حضور را بیان میکنه. این دغدغه را مثل که داشته. آمده صحیحه زراره را مطرح کرده، کسی بگوید که صحیحه زراره میگه که اقامش واجبه، واجب تعیینی، میگه اقامش واجب تعیینی، را نمیشه حملش کرد بر واجب تخییری. همانطور که اینها الان میگفتن واجب تعیینی عند الحضور، اونا میگن اقامش واجب تعیینیه، نمیشه بعضی از اون روایات را بر تخییری حملش بکنیم. آمده صحیح زراره را مطرح کرده که ظاهر صحیح زراره اینه که نه اقامش اینه نمیشه حملش کرد بر، بله اینجور فرموده که صحیح زراره باب، بله همون باب دوم حدیث چهارم اینجور دارد، خوندیم صحیح زراره را از سند صدو خوندیم، به اسنادی عن زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام علی من تجب الجمعه، بر کی واجب نماز جمعه؟ فقال تجب علی سبعه نفر من المسلمین ولا جمعه لاقل من خمسه من المسلمین احدهم الامام فإذا اجتمع سبعه ولم يخافوا امهم بعضهم وخطبهم. ظاهری روایت اینه که نه دیگه، می که عدد پیدا شد هفت نفر بودن باید اقامه کنی. بله این اقامه وجوب تعیینی ما میگیم، وجوب تعیینی اقامه را میگه واجبه. نه عمه هم میگه اقامه کنه دیگه، میگه هفت نفرشون اقامه کنن دیگه. خب این با این در خصوص اقامه هستن، این روایت در خصوص اقامه و میگه که هفت نفرشون باید اقامه کنن. آمده این را هم جواب داده، حلش کرده، گفته نه ما قبول داریم اینم وجوب تعیینی را میگد و قبول داریم این شرط صحت را نمیگه، شرط وجوب را میگه. بحث مفصلی کرده دیگه واردش نمیشیم. گفته اینم فرض حضور را میگه، اینم از اون روایات کشیده بیرون، گفته این فرض حضور را میگه. از کجا میگه فرض حضور را میگه؟ گفته که این که حضرت فرموده هفت نفر پیدا شد، نه که یعنی همینطور هفت نفر پیدا شدن برای اقامه نماز جمعه، که اگر نداره دیگه، تعلیق نداره، برای اهل کوه که صحبت نمی کرده، که عموم مردم را نگاه کنی هفت نفر موجودن. این که فرموده هفت نفر به ذم این قرینه که هفت نفر همه جا پیدا میشه، جا نداره که بیاد قید بکند فعزشتمع سبعتون ولم یخافو امهم بعضهم و خطبهم، به این قرینه گفته پس این که گفته اجتماع کردن هفت نفر ولم یخافو امهم، یعنی هفت نفر اجتماع کردن و نماز جمعه برقرار شد، وقتی شد دیگه بر دیگران واجب بازم میشه حضور دیگه. اینم فرض حضور رو میگه، روایت را حمل کرده بر فرض حضور. اینه که فرموده که نه در اون روایات سابقه گیر داریم که حمل کردیم بر اقامه، نه در روایات لاحقه، و اینم که فکر کردی از روایات سابقه اقامه را میگه اینم اشتباهه، اینم جز امیر روایاتیه که فرض حضور رو میگه. وقت نتیجه گرفته که پس واجب است تخییرن اقامه، مخیری میخوای برگزار بکنی میخوای برگزار نکنی، ولی اگر برگزار شد واجب شرکت کنی تعیینن. تفصیل بین الاقامه و الحضور بعد الاقامه، تفصیل یکی سابقه داره، نگاه کنید در کلمات سابقین، احتمال زیاد سید مرتضی نقل قول کرده، دیگران بعضی اصلا گفتن شاید لعل مشهور همین باشه که حضور را میگفتن، تخییر را در اقامه میگفتن، رأی جدیدی نیست، ولی ایشون فرموده چون خلاف مشهوره ما فتوا نمیدیم بواجب حضور تعیناً عند الاقامه، بلکه میگیم الاحوت وجوباً، مخافت قول المشهور، میگیم که در اقامش مخیرید، ولی بعد الاقامه احوط حضور است. این مدرک تفصیلی که ایشان میده. پس اینجور شد، تفصیل از باب جمع بین روایات. یک سلسله روایات داریم به قرائنی دارد حمله بر تأخیر، حمله بر اقامه، تأخیر اقامه تأخیرن. یک سلسله روایاتی داریم تعیین اونها به حکم قرائن، همه اینا قرائنه. قرائن میگه که فرض حضور. ما در اون دسته اول حمل میکنیم بر اقامه به اون قرائن، در دسته دوم هم حمل میکنیم بر حضور، نتیجه میشه همین تفسیر. ولیکن خب حالا ایشون فعلا این تو فرمایش ایشون اینه که عرض کردم، اگر نگاه کرده باشید بله خورده نامرتب هم از بحثا، ولی همین رو بیان کرده، بحث میکرده. آره من طرحی که من گفتم بهتر بود، اون روایات رو نبذتون من الاخبار، حتما وقتم شما مطالعه میکنم چرا میاره. اینا یه دقدقهی داشتم، خواسته اون دقدقه رو حل بکنه که اون روایات رو میاره. خب ادعای ما، خب اگر شما میگید اگر ما نگذاشتیم دیگه حل، و اما اونی که در ذهن مایه اینه که فرمایش ایشان درست نیست، نه در ادعای اولش که اینجا قرینه داریم که حضور را میگوید، نه در ادعای دومش که ظاهر بعض از روایات اینه که اقامه واجب تعیینن، هر دو ادعا را ما نتونستیم قبول بکنیم. اما ادعای اول، این که ایشان فرموده استثنای مسافر دلیل بر این که این حضور را میگوید، حضور واجب نیست، نه اصل نماز جمعه، اصل نماز جمعه واجب است. میگیم اگر الا به الجمعه تو واجبتون علا کل ناس میخورد، فرمایش ما درسته. میگفتیم به قرینه مسافر حضور را میخواد بگوید. حالا ابتداعاً فعلاً او رو هم دوباره مناقشه داریم، ولیکن در روایت منصور ابن حازم یک قید اضافیه، الجمعه تو واجبتون علا کل ناس لا بله لا یعذر الناس فیه، حالا بله لا یعذر الناس فیه مجهول خلاف دعب عربه، خب لا یعذر عذر نداره، لا عذر رهو، لا یعذر الناس القای عذر، عذر ندارن، عذر ندارن القای عذر الا، این الا به این میخوره، عذر ندارن نه عذر نیارن. خب حالا اونم عیب نداره، خیلی فرق نمی کنه. ببینید در اون که ما در صددش هستیم فرق نمی کنه، لا یعذر لا یعذر بله فرقی نمی کند، استثناء به این ذیل می خوره. وقتی که به این ذیل خورد، خب لا وجهی نداره ما الجمعه تو واجبتون را از زورش دست برداریم، الجمعه تو واجبتون، اصلا ظاهر جمعه واجبتون یعنی اقامه نماز جمعه واجب، خوندن نماز جمعه واجب اطلاق داره، فوقش خوندن نماز جمعه واجبه. حالا به مقد اول اقامش بکنیم، یا اگر اقامه شده بریم شرکت بکنیم، هر دو رو میگیره. این که ایشان فرموده به قرینه مسافر الجمعه واجبتن، این حضور در جمعه منعقده، این ما میگیم دلیل نداره. نه جمعه واجبه چه منعقد شده چه نشده، منتها لا یعذر الناس فیه، معذور نیستن مگر اینا. اینا معذورن چون بر اینا واجب تعیینی نیست، کیشون قبول داره. لا یعذر الناس قبول داره، دلالت بر وجوب تعیینی داره. میگیم یه استثنای از این لا یعذرم ما صدر. یک دفعه دیگه روایت را بیارین بخونیم. نه اینجور فرمود، نه قید داره واجبه بر همه مردم، این میخواد بیان کنه. نماز جمعه بر همه مردم واجبه، پنج نفر هم، پنج نفر میتونن شرکت، معذورن در، ورنه واجب تخییریه، بر همه واجبه. علن ناس، عبارت رو بذارت بخونم یک بار دیگه، ببینید که این معنایی که ما میکنیم. الجمعه واجبتون علی کل احد، بر همه واجبه. لا یعذر الناس، در این واجبی که بر همه هست هیچ که معذور نیست مخالفت کنه، الا مسافر. مسافر مخالفت کرد عیب نداره. لا یعذر الناس، هیچ قرینه ای نشد، نشد دیگه. ایشون میگه پس ایشون نتیجه میگیره چون بر مسافرم واجبه، پس اون الجمعه واجبت به الجمعه واجبتون علی کل الناس به ظاهرش نمیخوره. الجمعه واجبتون این حضور در جمعه واجبه، چون اگر بگه الجمعه واجبتون علی کل الناس الا المسافر معنا نداره، بر مسافرم واجبه. ما میگیم نه بر همه، میگه واجبه. بعد گفته لا یعذر الناس، معذور نیستن مردم در این مخالفت واجب، در این مخالفت واجب. حالا اقامش، حضورش، هر دو رو میگیره. حالا اونا یه بحث دیگریه، اونا را حالا داریم با ایشون صحبت میکنیم، اتفاقا حالا عکسش میگیم. میگیم بر همه واجبه، بر همه واجب است. بابا حضور پیدا کنه چیه؟ وقتی مسافر، عده مسافرن میخوان الان اقامه کنن، اونم یه مستاقشه. اصلا شما چه یه حرفای دیگه میزنید؟ ما حرفای ایشون رو داریم صحبت میکنیم. ایشون میگه به قرینه استثنای مسافر، پس ای گفته الجمعه واجبتون، این حضور در جمعه واجبه. آیا قرینیت داره یا نداره؟ بحث در اینه. ما میگیم یه قرینیت نداره اولا. ثانیا نه، ممکنم بگیم که قرینیت ندارد از این جهت که بر مسافرم واجب نیست. اصلا این میخوره به واجبتون. از صلات الجمعه واجبتون علی کل احد، لا یعذر الناس، هم تتمه همینه، جدا نیست. فارسیش اینه که بر همه انسان ها واجب تعیینی شده، الا مسافر، واجب بر همه انسان ها الا المسافر، اصلا بر مسافر واجب نشد. این چه عیبی داره؟ عرض میکنم بر مسافر واجب نشده نماز جمعه. خب ایشون میگه که روایت داریم که مسافر نماز جمعه بخونه صحیحه، میگیم عیب نداره، اونم درسته. میگیم واجب نیست بر مسافر، ولی اگر جای نماز جمعه تشکیل شد و مسافر حضور پیدا کرد، اونجا واجب میشه. نه واجب میشود، وجوبش در زمانی که شرکت بکنه. آره اتفاقا یه روایتی هم برای این مسئله داریم، باب 18 حدیث 1، همون داستان ابن ابی لیلا. ابن ابی لیلا درست فهمید که نماز جمعه واجب نیست بر مسافر. بعد شخص سوال کرد، گفت اگر واجب نیست چطور مسخطه؟ پس چطور مجزیه؟ مسئله باب 18 همون روایت اوله، چند خطه. گفت پس چطور مجزیه؟ ابن ابی لیلا نتونست جواب بده، دیر کرد. بعد رفت سوال کرد از شخص آخری، اون جواب داد. فقال، آخر حدیث رو میخونم، الجواب عن ذلک، ان الله عز وجل فرض على جميع المؤمنین و المؤمنات و رخصه، رخصه نی در مقابل وجوب نی، واجب نکرده، و رخصه للمرأت و العبد و المسافر الله یعتوها، اتیان نکنین را، فرض نماز جمعه را بر اینا اجازه داده که اتیان انجام ندن. فلما حضرو نماز جمعه را سقطت رخصه و لزمه الفرض الاول، فمن اجل ذلک اجزع عنهم. بعد میگه من یکی که از شیعه سوال کردم اینجور جواب داد، فقلت عمن هازایی، از کجا آوردی جواب؟ پسند کرد، چه جواب خوبیه، خوب آورد، سند نداری روایت، ولی به درد ما میخوره که شاید برای ما کافیه. فقلت عمن هازا؟ قال عن مولانا ابی عبدالله علیه السلام و السلام، میره از امام صادق علیه السلام و السلام شنیدم. بله بله، بر مسافر واجب نیست، ولی اگر رفتی به خاطر عدم وجوبش، به خاطر کلفت و حرجه. وقتی خودت کلفت رو قبول کردی دیگه وجوب حال خودش باقی میمانه. ما اصلا بی رواد ما تأیید میاریم این را، میگیم احتمال. ایشان ادعا داره میگه از مسافر صحیح بلا اشکال، درست میگه. روایت این خورده از من چی شده در هم شده، آدرس تنقیر بخونید، میگه صحیح نماز جمعه از مسافر بلا اشکال، راست میگه. باب 19 فکر کنه. آره حالا میگم، الان همین را میخوام بگم، یک کم صبر بکنید الان میگم، نکته خوبیه. باب همون باب 18 باب 18 که این روایت که من خوندم، نه که مسافر نماز بخواند هر قدمیش، باب 19 باب 19 حدیث دوم اینجوری راست میگه. ایما مسافر صلى الجمعه رغبتا فيها وحبا لها، میگه با اینکه من واجب نکردم برش، اعطاه الله، این مناسبت با همینه که واجب نباشه برش، ولی واجب را رفته خودش تقبل کرده، اعطاه الله، ببینم کار نداریم ها، اعطاه الله عز وجل اجر 100 جمعه للمقيم، فرموده نماز مسافر صحیح هم نسن و فتوان، فتوا هم دادن علما نسشم، این ما میگیم درسته. اما اینکه ایشون ادعا داره حالا که صحیحه پس بری واجبه، پس الا المسافر به نماز جمعه نمیخوره، به حضور میخوره، جور نتیجه میگیره. میگیم نه، ما میگیم که عرضم به خدمت شما، مسافر نماز جمعه بخونه بلا اشکال صحیحه، ولی دلیل نمیشه که برش واجبم هست. نه واجبم نباشه. مثل سبی در همین روایت منصور ابن عازم، سبی هم هست، مجنونم هست، چطور بر ما واجب نیست؟ بر زنم واجب نیست، بر مملوکم واجب نیست، بر مسافرم واجب نیست، ولی اگر بیارم مجزیه. به ذهن عرفی همین میزنه، بیارم مجزیه، یعنی اگر خودش تصمیم گرفت نماز جمعه را بخونه، این عدلیت رو مولا در علم و اصول بالاترم گفتن. بالاتر از این هم کسی ادعا بکنه بگه اصلا نماز جمعه در حق مسافر واجب نیست، منشأی که واجب نیست نه که مصلحت نداره، منشأش به خاطر عسره، سخته، مقتضی موجوده، به خاطر اون امتنان. خب شارع مقدس در جایی که خودش این زحمت رو تحمل میکنه، همین در باب حرج گفتن دیگه، در باب حرج گفتن روزه تو حرجیه، میگیری ولی وقتی بگیری صحیحه. حالا صحیحه از باب که وجوب همینجا هست، ذهن عرفی همینجوره میگه اینجا وجوب را شارع بر نداشته، برداشتن وجوب رو امتنانه، دلیل لا حرج قاصره. یا نه شما بگو نه لا حرج میگه امر نداره، آقای خویی امر نداره، میگه خب امرم نداشته باشه ما میگیم اون روایتی که میگه نماز مسافر صحیحه شد از باب ملاکه، این نمازش ملاک واجب را داشتم، هر کس ملاک واجب را بیارد وجوب از گردن او ساقطه. ما نمیتونیم از صحت نماز مسافر، مهم اینه به این نتیجه برسیم که پس بر مسافرم واجبه، تا بعد بیایم بگیم پس این استثناء به اصل جمعه نمیخوره، به حضور میخوره. نه، ما همین قدم اول قبول نداریم. ما در حق مسافر میگیم ظاهر خطاب اینه واجب نیست. نگاه کنید ظاهر خطابات دیگه هم که مسافر را چی کرده میگه واجب نیست، ما بی ظاهر اخذ میکنیم اونو توجیه میکنیم. اون که میگه صحیحه با همون جوابی که یکی از موالیداد ابن ابی لیلا نتونست حلش بکنه، ولی ما به برکت این روایات حلش میکنیم، به برکت علم اصول هم میتونیم حل بکنیم. حالا امام صادق هم نفرموده با علم اصول هم میشه حلش بکنیم. اینه که خب بگذاریم، احتمال کافیه اینجا برای سقوط استدلال، بحث استظهاری که نیست که. این ما یتعلق به روایات محذره، ما قبول داریم بعض روایات محذره حضور را میگه، و اما غالب حکمت ما علت نمیگیم، که حکمت اینه که فرمایششون را قبول نداره. و اما در اون روایاتی که ایشون حمله بر اقامه میکنه، میشه اونها را بگیم بله قبول بکنیم حرفیشون را، بگیم در باب اقامه ما نسی نداریم یا نه، میماند بحث آتی انشاءالله روز